بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، دهم آبان 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه.
جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آیات سوره 47 رو مرور میکردیم که به نام مبارک رسول اعظم حضرت محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. و آیات ابتدایی رو، دو سه آیه رو اجمالا خوندیم. بنا داشتم که خیلی سریع از این سوره رد بشیم، در حد یک مرور اجمالی باشه، ولی هرچی بیشتر دقت و تأمل کردیم حیفمون اومد که از کنار این آیات به سادگی بگذریم و مطالب بسیار ناب و بلندی در این سوره است که میطلبه بهش توجه بشه. به درد همیشه زندگیمون هم میخوره، خصوصا این ایام از جهاتی مرور این سوره واجبتر و ضروریتر. حالا ایام فاطمیه هم انشاءالله شبها اینجا جمعه بعد هست و بعدش فکر میکنم از یک شنبه فاطمیه اینجا جلسه باشه. بنا داشتم بحث دیگه ای رو اینجا عرض بکنم، اون بحث رو انشالله جلسه دیگه ای عرض خواهیم کرد. همین سوره رو انشالله ایام فاطمیه، هم فاطمیه اول هم فاطمیه دوم که خدمت دوستان هستیم، انشالله همین بحث رو ادامه خواهیم داد و با یه دقت و تمرکز بیشتری به مباحث این سوره خواهیم پرداخت. بعضی جاهاش میطلبه یک کمی عمیق‌تر وارد گفتگو بشیم، جای دوری نمیره، حیفه. بعضی مطالب ممکنه جای دیگه ای فرصت طرحش نباشه. این سوره مبارکه یه ادبیات خاصی داره، یه قالب خاصی داره. خدای متعال به صورت به قول معروف پیمپونگی یه دونه در مورد کفار میگه، یه دونه در مورد مؤمنین میگه. اینها رو هی با هم دیگه مقایسه میکنه در یک تقابل و دوگانه ای. یه ویژگی میگه از کفار، بعد روبروش یه ویژگی میگه از مؤمنین، بعد تحلیل میکنه که چرا اینطور شد. خیلی سوره عجیبی است، یعنی نمیدونم، یادم نمیاد سوره دیگه در قرآن این ادبیات و این مدل بیان رو توش دیده باشیم. اول ویژگی اولی که در این سوره اشاره میکنه اینه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اونایی که کافر شدن، از راه خدا بدر شدن و راه بندان میکنن برای راه خدا، اینا کاراشون گم و گوره، بی سرانجامه، بی نتیجه است. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان دارن، عمل میکنن صالحات رو، اون رفتارهایی که صالحه، که خود این یه جای بحث، طرح بحث مفصلی داره، عمل صالح چیه و صالحات یعنی چی و اینها. اونایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن و ایمان دارند و آمنوا بما نزل علی محمد. اللهم صل علی محمد. ایمان دارن به اون چیزی که بر این شخص مقدس و مبارک نبی اکرم نازل شده. پس ایمان دارن، عمل صالح دارن، ایمان دارن به اون چیزی که بر این پیغمبر نازل شده. اونایی که این ستا ویژگی رو دارن، پس کفار روبروی اینان، اونایی که کفر دارن و راه خدا رو میبندن، اونایی که ایمان دارن، عمل صالح دارن، دنبال پیغمبر میرن، اینا روبرو همه. اونا کافرا گروه اول، ازل اعمالهم، اعمالشون تو در و دیواره، پراکنده است، بی خوده، بی نتیجه است، ثمر نداره. اینا چی؟ کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خدا بدی‌ها و اشتباهات رو به قول ماها سوتی‌هاشون رو میپوشونه، رد میکنه، درست میکنه. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، بال اینها رو اصلاح میکنه. بال گفتیم جلسه قبل، اون حالتیه که انسان یه به هم ریختگی و تشویش خاطری داره، از تو گرفتاره، از تو به هم پیچیده است. برخی گفتن که این کلمه بال مثل کلمه بوله، یعنی این دوتا از یه ریشه. بول همون حالتی که انسان ماها میگیم دستشویی داره، حالتیه که آدم داره به خودش میپیچه، از تو داره به خودش میپیچه. بال اون حالتیه که آدم از تو گرفته است، از تو فشاره، فشار درونی، مثل اون حالتی که انسان بول داره، از تو فشاره، از تو داره به خودش میپیچه، گرفتاری درونی داره. اینم بال همچین حالتیه، آدم از درون گرفتاره، درگیره، تشویش داره، به هم ریخته است. اونایی که ایمان دارن، عمل صالح دارن و ایمان دارن به اون چیزی که به پیغمبر نازل شده، که و هو الحق من ربهم، اون چیزی که به پیغمبر نازل شده حقی است از جانب ربشون، این حقیقته، خدا فرستاده، هم خدا بدیها و زشتیهاشون رو رد میکنه، ندید میگیره، کنار میزنه، هم اون گرفتگی درونیشون رو رو به راه میکنه. اول پس این دوتا رو تحلیل کنیم، بعد برسیم به علتش که چرا اینطوریه. خیلی آیات عجیبیست، وقتی دقت بشه آیات بی نظیریست. مشکلات فراوانی رو از زندگی ما این آیات حل میکنه. اصلح بالهم، پس معناش این شد که این گرفتگی درونیشون رو خدا درست میکنه. علامه طباطبایی در المیزان یه توضیحی میدن، میفرمان که اونور فرمود کارای اونا رو گم و گور میکنم، اینورم فرمود بال اینها رو اصلاح میکنم، این گرفتگی های درونیشون رو و این خطاها و لغزش ها و اشتباهاتشون رو درست میکنم، راست و ریستشون میکنم، خلاصش اینه، روبه راهشون میکنم. اونی که ایمان داره و درست داره جلو میاد، روبه راهش میکنم. ایشون میفرماید که اول معناش چیه؟ معناش اینه که خدا هم ایمان اینها رو، هم عمل اینها رو هدایت میکنه به اون نتیجه درست، به نتیجه میرسن. یه سری اشتباهات و لغزش ها و خطاهایی هم داشتن، خدا اونا رو هم کنار میزنه که آسیب بهشون نزنه، صاف میکنه اون چیزایی که توی اعمالشونه که آسیب میزنه به اعمالشون، خودش کنار میزنه. بعد میفرماید که خدا نسبت به گناه های اینها، سیئات اینها، عفو و مغفرت نشون میده، میبخش. کسی که در حرکته، کسی که داره میره، لابلا اشتباهاتی داره، خطاهایی داره، لغزشایی داره. همین که داره میره، خدا وقتی ببینه کسی در حال رفتنه، در حال حرکته، اون چاله چوله هایی که سر راهشه یا اشتباهات و آلودگی هایی که از خودش ایجاد میکنه، خرابکاری هایی که داره، اصلا بدون این که بخواد از خدا بخواد که خدا اینها رو درست کنه، وقتی خدا میبینه این داره میره، خود خدا درستش میکنه. نفرموده توبه میکنن میبخشن، فرموده اینا ایمان دارن، عمل صالح دارن، دنبال پیغمبر میرن، دارن میبخشن. اصلا حرفی از توبه نزده. اون داستان توبه جداست، این یه داستان دیگریست. اسباب مغفرت خدای متعال متعدده. مثلا میفرماید شما اگر گناه کبیره نکنید، من اون صغیره ها رو میبخشم، یعنی صغیره ها رو بدون اینکه توبه کنید میبخشم. میفرماید شما اگر شرک نداشته باشید، من کمتر از شرک رو میبخشم. آخرش تو دستگاه خدا گناه کمتر از شرک بخشیده میشه، حالا یا تو دنیا یا تو برزخ یا تو قیامت. شرکه که گرفتاری سنگین داره. اینایی که گفته میبخشم بدون توبه است، منظورش این نیست که توبه کنی میبخشم. توبه اگه باشه که همه رو میبخشه. یه قواعدی داره، مثلا گفته حسنه انجام بدی، ان الحسنات ادامش چیه؟ یذهبن سیئات. حسنه انجام بدی سیئه میره، که این عبارت رو در آیه نماز فرمود. امیرالمومنین فرمودن از امید بخش ترین آیات قرآنه، و فرمود اگر من گناهی ازم سر بزنه، فقط فرصت پیدا کنم دو رکعت نماز بخونم، دیگه قصه بابت اون گناه ندارم، چون ان الحسنات یذهبن سیئات. البته معناش این نیست که دیگه خیالم تخت تبارک راحت، دیگه خیالم جمعه که من بخشیده شدم. نه، به هر حال استرس اینو دارم که در پیشگاه خدا کار بدی ازم رخ داده، ولی این حسنه وقتی اومد پشت سیئه درستش میکنه، میبره، حذفش میکنه، محوش میکنه. اینا قواعدیست که خدا تو این عالم داره. پس اولا میبخشم، مغفرت خدا دائم داره جاری میشه. اصلا ملائکه خدا استغفار میکنن، ملائکه زیر عرش هستن، به تعبیر برخی از آیات قرآن در سوره غافر داره، اینا استغفار میکنن برای مؤمنین، اونا دارن دائم استغفار میکنن. استغفار فقط این نیست که شما وایسید، یعنی خدا وایستاده شما استغفار کنید بعد مغفرت رو سمت شما بفرسته. مغفرت رو جاری کرده، شما نباید پس بزنید. این خیلی نکته مهمیه. ما فکر میکنیم ما یه گناهی که میکنیم حالا باید بریم یه جوری از دل خدا در بیاریم. شما وقتی که یه اشتباهی یه خطایی میکنی، دروازه های مغفرت و رحمت خدا به سمت شما باز میشه، جاری میشه، سیل به سمت شما روان میشه. فقط نباید در رو ببندی. انقدر خدا صبح تا شب اسباب مغفرت ریخته، یکی از اینا مگه شما رو بگیره پاکت میکنه. اینا قواعد عجیبیه تو این عالم و نکات عجیبیست، اصلا جان میمونه برای ناامیدی آدم. پس خدا داره خودش میبخشه، ملائکه دارن برای ما استغفار میکنن، خدا داره رحمت رو جاری میکنه. استانداردهایی داره، الگوریتمی داره. تو یکی از این قواعد که شما قرار بگیرید اتوماتیک بخشیده میشه. فرمود آدمیزاد داره هی آتیش پشت خودش جمع میکنه، تو این توبره خودش داره آتیش میریزه، وقت اذان که میشه ملائکه صدا میزنن، میگن آدما به قول ماها کپسول آتش نشانی خدا روشن شد، این آتیشایی که پشتتون انداختید عطف اونی را نکن، بیاین آتیشاتونو خاموش کنین، اصلا لازم نیست تو یه کاری بکنی، این کپسولای آتش نشانی خدا خودش اتوماتیک باز شد، روشن شد، فقط بیا وایسا، خود اون خاموشت میکنه. کمترین نماز، با کمترین توجه، با کمترین آداب، گناه‌های بین نماز قبلی تا این نماز رو پاک میکنه. نه، قاعده است، ان الحسنات یذهبن السیئات. آدم مؤمن، آدمی که بنا داره تو مسیری بره که خدا گفته، پیغمبر گفته، قرآن گفته، این به صورت اتوماتیک داره بخشیده میشه، به صورت اتوماتیک. اوتوماتیک داره مغفرت سمتش میاد. کفر عنهم سیئاته. تا وقتی که از این مسیر جدا نشده، گرفتار کفر نشده، خطش رو سوا نکرده، شلوولم که بیاد، آروم آرومم که بیاد، داره رحمت خدا سمتش میاد، رحمت جاریه. وقتی از آن که میشه، دروازه های رحمت از آسمان باز میشه، جاری میشه، سیل رحمته که جاری میشه. شب جمعه که میشه، خودش اتومات رحمت جاری میشه تا غروب جمعه. به صورت اتومات کارهای خوب شما دو برابر میشه، به صورت اتومات. قواعد عجیبی داره خدای متعال در رحمت و مغفرتش. امام سجاد فرمود عجیب اینه که کسی با این همه رحمت و مغفرت جهنم بره. این عجیبه. بهش رفتن که عجیب نیست، جهنم رفتن عجیبه. این همه اسباب رحمت بیاد آخر بری جهنم، تو دیگه کی بودی؟ خیلی هنر میخواد. اینجور صبح تا شب خدا داره تیرباران میکنه با رحمت و مغفرتش، یکیش بخوره بهت بگیرتت. چیجور داری رد میکنی اینا رو که نمیذاری یکی بهت بخوره؟ خیلی هنر میخواد، خیلی عجیبه. مؤمن همینجور اتومات کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خب پس دوتاست، گناه ها بخشیده میشه، ولی این تشویش درونی ممکنه هنوز باشه، اون یه چیز دیگه است. اینم خدا وعده داده، اونی که تو این خط داره میره اونش هم درست میکنم. اصلح بالهم. علامه طباطبایی میفهمند این اصلح بالهم یعنی همون اصلح حالهم، حالشون رو خوب میکنم. همینی که الان تو ادبیات ما باب شده، حالت خوب بشه، این کارو بکن حالت خوب بشه. ممنون ازت که حالمون رو خوب کردی، بریم یه جلسه ای حالمون خوب بشه. همینی که هم میگیم تو دعای تحویل سال هم از خدا میخواییم که حول حالنا اله احسن الحال. این حال خوب همینه، اصلح بالهم. خدا حال اینا رو خوب میکنه. معناش اینه که اگه حالت خوب نیست، یه جای کارت گیر داره، یه جای ایمانت میلنگه، یه جای عمل صالحت میلنگه، یه جایی تبعیت از حق نکردی، یه جایی تطبیق با قرآن نداری، اینه که حالت خوب نیست. نمیشه کسی کامل منطبق با قرآن باشه حالش خوب نباشه. اصلح حالهم. علامه طباطبایی میفرماید این اصلح حالهم هم حال دنیاشونه هم حال آخرتشون. فقط این نیست که آخرت حالش خوب میشه، نه، تو همین دنیا هم حالش خوبه. آقا پس چی میگن مؤمن اینجا بدبخت، دائم در عذاب، همش تو گرفتاری، اصلا اینجا براش جهنمه، اون ور میره خوب میشه، از دلش در میارن؟ الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. تو بهش بهشیا میگن آخیش راحت شدیم، غم و غصه دلمون برداشته شد. پس یعنی چی؟ یعنی با اینجا حالمون خوب باشه؟ مگه قرار نیست تو بهش حالمون خوب بشه؟ نه. اینجا چند تا نکته داره، حالا خیلی نمیخوام مفصل به این بپردازم چون مطالب بعدی مونده، اونها خیلی مهمه. ببین مؤمن یه حزنی تو دلشه بابت اینکه از منزلش دوره، از آشیانه دور افتاده، از محبوبش دوره، ولی حالش خوبه. یه مثالی رو توی جلسه گفتم، حالا مجدد عرض میکنم. فرض کنید که یه آقا پسری میره خواستگاری، خدا انشالله اسباب ازدواج همه مجردها و معذبها و عذب معذب اینا انشالله خودش فراهم بکنه و اونا هم که ازدواج کردن انشالله خوشبخت بشه. یه آقا پسری میره خواستگاری، دختر خانوم بهش میگه که ببین اگه منو میخوای مثلا باید بری کار کنی، حقوق ماهی انقدر، ماهی 30 تومن 40 تومن، مثلا تو یک سال 500 میلیون پول جمع کنی، اون پولو بیاری، بعد بریم یه خونه با هم دیگه اجاره کنیم، بریم زندگی کنیم با هم. این آقام قبول میکنه. این الان که میره سر کار همه دلش، همه حواسش، همه عشقش به این خانوم است. البته حلاله. صبح به عشق این بیدار میشه، سر کار به عشق اینه، به عشق این پول در میاره، به عشق این پول جمع میکنه، میخواد بره یه غذای خوب بخوره، به عشق این نمیخوره که پولا علکی خرج نشه، بمونه سر سال به معشوقمون برسیم. حالش هم خیلی خوبه چون داره کاری رو انجام میده که معشوقش ازش خواسته. حالش خوبه، خوشحال از این که داره به وظیفه عمل میکنه، حواسش هم همش به معشوقشه، ولی ناراحته. از چی ناراحته؟ بله؟ از فراق، از اینکه از معشوق دوره. حالم خوبه، هم خوشحالم هم ناراحتم. خب مگه میشه هم خوشحال باشی؟ میگه هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این هم همینه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اولیاء خدا این شکلی هم تو مغازه است، مشغول چک کشیدنه، دلش نه پیش چکه، نه پیش مشتریه، نه پیش طلبکاره، نه تو بانکه. این تو بانک هم که هست پیش معشوقش، مثل من که تو نمازم که هستم تو بانکم، اینا تو بانکم که هستن تو نمازم، دقیقا برعکس. منم پیش معشوقم هم، هر کی پیش معشوقش. منم یه الله اکبر رو که میگم یادم میاد که اوه فردا 11 نه؟ اوه اوه چک رو چیکار کنم؟ رکعت اول به مرور چک میگذره، رکعت دوم در پیدا کردن راه حل های پاس کردن، رکعت سوم دو سه تا گزینه ها حذف شده، یکی دو تا گزینه رو به صورت جدی تر دارم پیگیری میکنم، رکعت چهارم تقریبا داریم به توافق میرسیم با یه نفر خاصی، تمام که میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام فلانی، فردا چک دارم. نماز مانع بود، منتظرم فقط یه زودتر تموم بشه. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. ولی اون ولی خدا دلش اونجاست. این معناش اینه که حالش خوبه ولی ناراحته. چرا؟ چون از معشوق دوره. من به جای اینکه الان تو بغل معشوقم باشم با یه مش سیبیل کلوف با سر و کله بزنم، صبح کرکره رو میدیم بالا یه مش سیبیل کلوف، زور یه مش سیبیل کلوف، عصر یه مش سیبیل کلوف، خوبه ها، به هر حال با این سیبیل کلوف تا پول در میاریم میریم بغل معشوقمون. ولی ما معشوق میخوایم، سیبیل کلوف نمیخوایم. این میشه داستان ما. پس مؤمن تو دنیا گرفتار حزنه، دلش غم داره، همه وجودش قصه است، قصه فراقه، قصه دوریه، از منزل دور افتاده. اینجا که خونه ما نیست، افتادیم توی چاله‌ای، باید با امثال نتانیاهو زندگی کنیم. واقعا درد از این بدتر؟ واقعا چه قصه ای؟ شما هر وقت تلویزیون روشن میکنی باید نتانیاهو ببینی، ترامپ ببینی، یعنی واقعا از این مصیبت ما سنگین‌تر داریم؟ این چهره ها، من مرغ باغ ملکوت بودم، قرار بود به ملائکه هم نگاه نکنم، ملائکه هم برای من مزاحم بودن، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، پیغمبر انقدر لطیفه، با جبرئیل هم که صحبت میکنه حالش بد میشه، و بیاد پایین احوالاتش به هم میرسه. لیم الله حالاتون، فرمود من با خدا یه حالاتی دارم که جبرئیل هم به اونجا راه نداره، من هم خدا. در همون سوره نجم بود که فلان متوقف شد، حالا وقتی توفیق باشه ادامه بدیم. سمت دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا. این اونجاست، جبرئیل هم نمیخواد ببینه. جبرئیل رو به زور تعامل میکنه، بعد بیاد اینجا بشه ابو لهب و ابو جهل با ابو سفیان سر و کله بزنه، با اولی و دومی صبح تا شب به پلکه با این شیاطین سر کنه. امیرالمومنین با سلمان هم که صحبت میکنه احساس کدورت میکنه، بعد باید بیاد معاویه رو تحمل کنه. اون انقدر بالاست، سلمان هم اونجا راه نداره. خیلی عجیبه ها. پس یه قصه ای تو وجود اینها هست، یه غمیه، برای همین انقدر ناله میزنن. این ناله ها برای همینه، گرفتارن، تو قفس افتادن، دور شدن. قصه رو مؤمن داره، اگه کسی این قصه رو نداره که مؤمن نیست. خیلی خوشحالیم، خیلی هم خوش میگذره. امام زمان هم خواستن تشریف بیارن، به حال با هم دیگه سر میکنیم، نیومدن هم فلان اوضاع خوبه، فقط همین دلار یه کمی اذیتمون میکنه. اگه آقا میان دلار ارزون میکنن که خیلی خوب میشه، ولی اگر راهی دیگه هم بتونیم دلار ارزون بکنیم، آقا اصلا اذیت نشن، نمیخواد جمع نلسن، آقا جان راحت باشین، نمیخواد بیاین، آقا اذیت میکنین خودتونو. فقط مرغ و اینا یه کمی گرونه. الان هم که رجیستری آیفون رو دارن ور میدارن که دیگه علاوه برکت الله خیلی هم حالمون بهتر از اینا هم میشه انشالله. فیلترینگ هم اگه ور دارن که اصلا تمومه دیگه، به معشوق میرسیم. الان تو قفس افتاد، قفس فیلترینگ. پس مؤمن محزونه، مؤمن غم داره، مؤمن قصه داره، ولی حالش خوبه، حالش خوبه. چرا؟ چون با همه این دوری مشغول محبوبشه، به کار محبوبشه، به دستور مأمورشه، رفته مأموریت، داره کارایی میکنه که برگرده، داره کارایی میکنه که با این کارا اونو راضی کنه، لبخند او رو بخره. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. حالا راضی شدم، برگرد، بیا، خوب بود، تمومه، بیا. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. تا حالا که دور بود مشغول راضی کردن او بود، حالا برمیگرده، دیگه تمومه، دیگه خلاصه، دیگه فارغه، دیگه راحته. پس مؤمن باید حالش خوب باشه. مؤمنی که حالش خوب نیست مؤمن نیست، همونطور که مؤمنی که قصه نداره هم مؤمن نیست. مؤمنی که بابت دوری از بهشت غم نداره، بابت دوری از امام زمان غم نداره، بابت غیبت امام زمان قصه نداره، ناله نداره. دعای ندبه چی میگه صبح جمعه؟ هل من معین فاوتیل معه الاویل والبکا. یکی بیاد کمک کنه، با هم فریاد بزنیم، ناله بزنیم. این الشموس، این النجوم الظاهره، این البدور المنیره. داد بزنیم، کجاست؟ دنبالش بگردیم. ما که جمعه وقت استراحتمون هست، فدای امام زمان بشم که صبح جمعه یه خواب مشتی به ما داده، یه استراحت خوب میکنیم. مؤمن پریشونه، مؤمن درد داره، مؤمن قصه داره، مؤمن سحرها ناله داره، ولی حالش خوبه. اینا معناش نیست که افسرده است، تو افسرده ای که یه هفته اگر این چیزای نمایش خانگی اینا که به زور میخوان بخندوننت هر مدلی که هست، اینا رو اگه نبینی دپرسی، دمغی. مؤمن با اینا کدورت پیدا میکنه، مؤمن با اینا آلوده میشه، مؤمن با اینا دلش میگیره، مؤمن با اینا آروم نمیشه. مؤمن با نماز شب فرمود لهو المؤمن صلاته باللیل. بقیه چند تا روایت داریم، فرمود مثلا برین چمنزار و دشت و دمن و کنار درخت و جنگل و اینها، یه تعدادی با اینا خوشن، البته اونم خوب سفارش هم شده. ولی مؤمن آدم حسابی درست حسابی به درد بخور، تفریحاتش صلاته باللیل، این موقع نماز شب سحره، اونجا حالش خوب میشه، خب من اینطور نیستم دیگه، میدونم. خب پس برای خودم کار کنم. اگه اینطور شدم حالم خوبه. مؤمن سحر حالش خوبه، روز که میاد بین مردم به هم میریزه، برعکس من. من دقیقا برعکسم، از خلوت تنهایی میترسم. دو دقیقم که میخوام تنها بشم این گوشیه برم دوباره یه چک بکنم، یه اکسپلورر اینستاری پنج رو برم پایین، وای تنها شدم حالا چیکار کنم، وای برقارم وایفای هم قطع شد حالا چه خاکی به سر کنم. اینا بدبختی های ماست. ما تنهایی میترسیم. قبر بیت الوحدت و بیت الوحشت، خونه تنهاییه، هم خونه تنهاییه هم خونه وحشت. یعنی این بغل دارن یه قبر میکنن، دید این جلو در داشتن قبر میکندن، نصیب کیه خدا میدونه، الان داره سریال میبینه، فیلم میبینه، عرق میخوره، ماری جوانا میکشه، دارن واسهش میکنن، فرد و پس فرد و میارنش. بیت الوحدت و بیت الوحشت، هم خونه تنهاییه هم خونه وحشته. برای کی خونه وحشته؟ برای اون کسی که از تنهایی وحشت داره. البته تنهایی خوب نیستا، تنهایی که من خودم از بقیه جدا کنم، یه خونه آپارتمان تکی بگیرم، برای خودم بیدارشم، برای خودم بخوابم، برای خودم ماشین داشته باشم که یه وقتی پرم بپره کسی نخوره، شونم به شونه کسی نخوره، این تنهایی ها بده. که اتفاقا غربی ها این تنهایی رو سفارش میکنن، همون فردگرایی، ایندیویدوالیسمیه که میگن. این تنهایی بده. اون تنهایی که وقتی تنها شدی تازه خلاص شدی، فارغ شدی. فرمود چقدر این روایت روایت محشری است. فرمود کذب من زعم انه یحبنی و اذا جنه اللیل نام عنی. دروغ میگه اونی که ادعا داره منو دوست داره، شب که میشه تا صبح میخوابه. الیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه. مگه عاشق دنبال خلوت با معشوقش نیست؟ خدای متعال فرمان، مگه هر کسی دنبال این نیست که یه فرصتی پیدا کنه یکم با حبیبش با محبوبش خلوت کنه؟ خب شب شد دیگه، خلاص، همه خوابن، درگیری هم نداری، شلوغ پلوغ هم نیست، مگه نمیخوای؟ مگه من محبوبت نیستم؟ این اون تنهایی اصلی. اگه کسی این تنهایی رو دوست داشت، اهل این تنهایی بود، دیگه خونه قبر براش بیت الوحشت نمیشه، بلکه مشتاقه، آماده این خلوت، پر میزنه برای این تنهایی. کسی که اینجوریه حالش خوبه. موسی بن جعفر رو انداخت زندان، ما باشیم چیکار میکنیم؟ نابود میشیم. اونم زندان مزامیر. مزامیر رو تو اینترنت بزنید، بعضیا صورتگری کردن براش. زندانیه که یه شیب تندی داره، این شیب تندم فقط پله است، جای نشستن نداره، چه برسه به خوابیدن. و بسیار عمیقه، یعنی تا اون ته اون گودالی که کندن همش پله است، نور هم مطلقا نمیاد. اینو بهش میگن مزامیر، فی ظلم المطامیر، ببخشید، فی ظلم المطامیر. مطامیر اینه. موسی بن جعفر رو انداختن اونجا، من باشم آقا بدون گوشی، بدون کتاب، بدون اینترنت، بدون همسخن، بدون همسلولی، وا مصیبت ها، بدبخت شدم. اومد ببینه موسی بن جعفر چیکار میکنه. اون بالا وایساد، دید حضرت رفته سجده، گریه شوق میریزه که محبوب من، میدونی چقدر منتظر این وقت بودم اینطور با تو خلوت کنم، ممنونم ازت شرایطشو برام فراهم کردی. این چه تفاوتیه؟ اینو مؤمنیه که حالش خوبه، و من چون اینطور نیستم حالم بده. این حال خوبه، نه اینکه بیای استنداپ بکن حالمون خوب شه. البته اونام سر جاش اثر داره، دیدار مؤمنین، ملاقات مؤمنین، خود شوخی، ادخال سرور، اینا سر جای خودش خوبه، همش سفارش بهش شده، ولی اندازه داره، حد داره. اونقدی که غم از دل کسی ببره، اونقدی که انس بیاره، اونقدی که رفاقت بیاره، محبت بیاره، توجه ایجاد کنه، بهترین ادخال سرور اینه که من یه جوری یه حرفی به این بزنم از دنیا دل بکنه، بره بالا، بالا رو ببینه، از این روزگار خلاص بشه. این ادخال سرور واقعیه، نه اینکه هی جوک بگن، هی بخند، هی برخصن، هی بالا پایین بپرن، هی ادا در بیاره. اون اصلا دل رو میمیرانه، بر اساس روایت تومیت القلوب، دل میمیره با اینا، اون حال خوب نمیاره. حال خوب اینه، مرحوم سید علی آقای قاضی فرمود خیلی ایشون گرفتاری های شدیدی تو زندگی داشت. علامه طباطبایی رضوان الله علیه خودش کپسول گرفتاری ها بود، فقط 8 تا بچهش پشت هم از دنیا رفتن. یه زنی 8 بار زایمان بکنه، سخت بکنه، 8 بار باردار بشه، سخت بکنه، چیکار میکنه؟ اصلا ما با خدا درگیر میشیم، افسردگی میگیره، یکی دو تا سخت میشه طرف بیماری روحی پیدا میکنه. 8 تا بچه سخت کرد تو فقر شدید، تو غربت، دور از خانواده، شهر غریب، بدون امکانات، شهر کوهستانی و سرمای شادآباد تبریز زندگی کرده، اومده تو گرمای نجف داره زندگی میکنه. همین الانش نمیشه تو نجف زندگی کرد، 70 سال پیش، 80 سال پیش. میگفت یه وقتایی مشکلات به هم فشار میآورد، میرفتم برای درد دل با سید علی آقای قاضی، همین که میدیدمش قصه عالم از دلم برداشته میشه. یه بار اون شعر معروف رو سرود، پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم. اون ابیات خیلی قشنگی که اونجا داره تو اون شعر معروف، هرچه دلم خواست نه آن می شود، هرچه خدا خواست همان می شود. اون ابیات معروف قشنگ، مثلا دید آقای قاضی رو قصهش برطرف شد. علامه طباطبایی می فهمود همین که آقای قاضی رو می بینم غمم برطرف میشه، و می بینم او گرفتاریش از من شدیدتره. هم می رفتم خونهشون، گرفتاری اونو که می دیدم با اون تعداد بچه و اون چند سر عائله و مشکلات اون شکلی، یادم می رفت مشکلات خودم. آقای قاضی چه شکلی مشکلاتشو حل میکرد؟ میفهمم تمام مشکلات دنیا برای من تا الله اکبر نماز، همین الله اکبر رو که میخوام بگم تمام حالم خوب میشه. بعد به شاگرداش میفهمود با همون لهجه شیرین ترکی، مرمای فهری از ایشون نقل میکردن، میفهمدن که آقای قاضی با لهجه شیرین ترکی میفهمود بر فرض ما را بهش ببرند نماز را چه کنیم؟ آنجا نماز ندارد، بهش بی نماز که نمی شود. گرفتاریش این بود که بهش بریم بی نماز چیکار کنیم؟ اونجا چجور می خواهیم حالمون خوب بشه؟ با هور و گلابی و چشمه و اینا که حال آدم خوب نمیشه، برای اونا، برای من که همین بعدش هم بگن حالم خوب میشه. یه جای بهش فقط بریم جهنم هر جاش رفته. او میگفت بدون نماز چی کار کنیم؟ بعد بعضی شاگردانش فهمونده بودن، خواب دیدیم بعد رحلتش ایشونو، دیدیم تو قصری وایساده، حوریا دورش دارن میچرخن، ایشون وایساده نماز میخونه. حالا تو بهش نماز چه مدلیه؟ بعد علامه طباطبایی میفهمود که استاد ما مرحوم آقای قاضی به ما سفارش میکرد در نماز هر آنچه برای شما رخ داد اعتنا نکنید. حالا من این حرفا رو دارم میزنم، یک سر سوزن از اینا هیچ چی حالیم نمیشه. ان شاءالله به عظمت این بزرگان و رحمت این شب جمعه خدا به ما هم بده. میفهمود که با یکی از شاگردانش فهمود داشتم نماز میخوندم، یهو دیدم یه حورالعین از روبرو با جامی از شراب بهشتی اومد. اعتنا نکردم. تو قنوت بوده ظاهرا. رفت از سمت راست من، اعتنا نکردم. حورالعین آقا فرمود اگر اهل دنیا یه برق چهرش رو ببینن همه سکته میکنن میمیرن، یه قطره آب اگه از دهانش بریزه تمام دریاهای شور عالم شیرین میشه. روایت عجیبی در مورد حورالعین داره. برق لبخندش اگه بزنه دیگه نیاز به خورشید کسی نداره، همین برق دندونش خورشید میده کنار. بعد تو نماز وایسادی حوری با جامی از شراب بهش. از سمت راست اومد محل نذاشتم، از سمت چپ اومد محل نذاشتم. بعضی شاهدانشون رندی میکنن میگن آقا پشیمون نیستی همچین کیسی؟ ناراحت نیستی؟ فهمده بود چرا؟ اه؟ آقا پس شما هم ناراحت میشین؟ عجب. ناراحتی؟ گفته بود بله ناراحتم از این که نمیشد از نماز فارغ بشم، دل این مخلوق خدا شکست. لطافت رو ببین حالا درگیر چیه که به این بیمحلی کردم. اومده بود مهمون ما بود دیگه، نشد بهش توجه کنم، بنده خدا ناراحت شد رفت. بابا تو کجا سیر میکنی؟ اهل بیت چی تربیت میکنه؟ قرآن چی تربیت میکنه؟ چی تربیت میکنه؟ اینا کجا سیر میکردن؟ ما کجاییم؟ ما درگیر چیم؟ ما مشغول چیم؟ ما با چی به هم میریزیم؟ ما با چی خوشحال میشیم؟ برای 5 متر زمین 50 سال خواهر و برادر با هم قهره. کجا سیر میگردن اینا؟ اصلح بالهم، حالش خوب میشه. این وعده ایست که خدا داد. مؤمن اوضاعش این شکلیه، حالش خوبه. علامه طباطبایی اینجا توضیح میده، میفهمد هم حالشون در دنیا خوبه هم در آخرت. در دنیا خوبه چون دین خدا دین حقه، همونیه که فطرت میخواد، حالتو جا میاره، همون کاریه که باید انجام بدی، همونی که معشوقت ازت میخواد، برای همین حالت خوبه. و اوضاعتون هم رو به راه میشه. اگه واقعا همه همینایی که دین گفته را انجام بدن، دیگه نه ظلمی میشه، نه جنایتی میشه، نه کسی دل کسی رو میشکنه، نه اختلاس میشه، نه حقی ناحق میشه، همه چی سر جاش، همه چی درست. این میشه اوضاع دنیایشون، حالشون خوب میشه. اوضاع آخرتیشون هم که مشخص، عاقبتیه که خدا بهشون بشارت داده و اینجا که خوب بود عمرم خوبه. حالش اینجا که خوب بود اونجا هم خوبه، اینجا اگه حالش بد بود اونجا هم بده. این از اون آیات ترسناک قرآنه. فهمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیلا. کسی که تو دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره. مرحوم آیت الله سید محسن حکیم رفته بودن مکه و مدینه، یکی از این علمای وهابی نابینا هم بود، به نظرم همین بعضی از این معروفاشون بوده، بن باز بود کی بود، اونجا جلسه بود و اینا داشته شماتت میکرده، ملامت میکرده شیعه رو. گفتن آقا چرا شما از شیعه بد میگی؟ گفت اینا میگن قرآن رو باید تفسیر کرد، قرآن که تفسیر نداره، همین ظواهرشه، هرچی که ظاهر قرآن گفته. اینا حیوان دارن معناش رو عوض میکنن. محمد الله سید محسن حکیم این آیه رو خون، اونم نابینا بود، فهو نه شما درست میگید، فهو آیه قرآن داره من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما، هر کی تو دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره. گفت نه این معناش فرق میکنه. گفت پس شما شیعه شدی، تفسیر اینا لازم داره. ظاهرش میگه کور دیگه، چرا معناشو عوض میکنی؟ حالا پس معنای واقعیش چیه؟ کور ظاهری نیست دیگه. ابو بصیر هم نابینا بود، بعضی از شهدای کربلا نابینا بودن. معناش چیه؟ معناش اینه که اونی که اینجا نمیبینه، ارتباط نداره، توجه نداره، اونورم همینه، چشم بسته. سوالم میکنه رب لما حشرتنی اعما وقت کنتو بصیر، خدا چرا منو کور آوردی؟ من که میدیدم تو دنیا، می‌فهمد کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. بی محلی می‌کردی، چشم می‌بستی، نگاه نمی‌کردی. اینورم همینه، اونجا ندیدی اینجا نمیتونی ببینی، اینجا کسی میبینه که اونجا دیده. این یه قاعده است. پس اگه میخوای اونجا ببینی اینجا هم باید ببینی، اگه میخوای اونجا حالت خوب باشه اینجا هم باید حالت خوب باشه، اگه اینجا حالت بده اونجا هم حالت بده. اونجا حزنت برطرف میشه، قرار نیست که حال بدت خوب بشه. این خیلی نکته است، حالتو به همینجا باید خوب کنی. البته موقع مرگ تو بعضی روایات داره که خدا یکمی میپیچونه این مؤمن رو به هم دیگه، سکرات موت که خب خیلی سنگینه و لحظات سختی است، یکم خدا تو فشار قرار میده، یا تو دنیا با بیماری و گرفتاری و مصیبت و مشکلات یه فشاری میده پاکش میکنه، یا تو خواب خوابای بدی میبینه با همینا پاک میشه، یا موقع جون دادن یه کمی فشار بهش میاد. روایات متعددی داریم. یا موقع قبض روح ملائکه یه کمی بهش سخت میگیرن، تو دل روح استراب میفته و پاک میشه، تطهیر میشه، یا دیگه گرفتاری های برزخی اینها رو داره تا کم کم پاک بشه. خلاصه نمیذاره خدا تا اون آخر داستان که تای قیامت و اینا باشه که آخر هم میخوان وارد بهش بشن، مومن تا اونجا به حال پاک میشه، آخرش وارد بهش میشه. ولی بهش مانو کسی که حالش خوب باشه. پس اسلحه بالهم، این قاعدش. خب حالا میخوایم اسلحه بالهم بشیم چیکار کنیم؟ میخوام خستتونم نکنم، مطلبم زیاده. قرآن پس این شکلیه تو این سوره مبارکه، میفهمد اینا این شکلی هن، اونا این شکلی هن. حالا بگم چرا این شکلی هن. میریم سراغ آیه سوم. ذالک به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. چرا اینطور شد؟ چرا اونا از ال اعمال شد، هرچی کار کردن پرید، هرچی نوشته بودن پرید، گم و گور شد، هرچی جمع کرده بودن پیدا نمیشه. اینا هم حالشون خوب شد، هرچی خرابکاری کرده بودن پرید. قاعدش چی بود؟ قاعدش این بود که اون کافرا دنبال باطل رفتن، این مؤمنا دنبال حق رفتن. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، خدا این شکلی برای مردم مثال میاره. خب یکی میخوام این آیه رو انشالله به عنایت خدای متعال توضیح بدم، خیلی مطلب داره، نمیدونم چقدرشو این جلسه میرسیم. یکی هم بحث فلسفی میشه، جا هم داره، چون این از اون بحثاییست که از آن سوی مرگ جا مونده، یعنی اونجا باید ما اینو مطرح میکردیم، هنوز بعد تقریبا 6 سال مطرح نشده، دنبال فرصتی بودیم. در مورد خود عمل، قواعد عمل، آثار عمل، یعنی اون بحثایی که اون موقع داشتیم، نظام تقدیم، یکی از اون بحثایی که بود دنبالش بودیم بهش برسیم که نشد، همین بحث بود. یعنی اصل بحثاش اینا بود، اونا مقدماتش بود دیگه، توی آن سوی مرگ منفجر شد دیگه، نرسیدیم بقیه‌شو بگیم. اصل بحثا اینجاست، اصلا داستان عمل چیه؟ اصلا عمل چیه که بعد میگیم عمل صالح؟ اصلا عمل چیکاره عالمه؟ عمل چیکار میکنه؟ چرا عمل؟ چرا انقدر عمل مهمه؟ منظورم دقیقا از عمل چیه؟ کارکرد عمل دقیقا چیه؟ این یه بحثی داره، میخوام از الان واردش بشم. یه مقدماتی شو امشب انشالله عرض میکنم، جلسه بعد و ایام فاطمی انشاءالله بیشتر بهش میپردازیم. یه چند تا جمله از ملا صدرا باید بخونیم، هم از اسفار ایشون، هم از کتاب المبدأ و المعاد، هم از علامه طباطبایی از کتاب النبوات و المنامات ایشون باید بخونیم که عمده کتاب تو همین موضوعه، هم بحثای قرآنی داره هم بحثای فلسفی داره. یکم حوصله میطلبه دیگه، دارم بهتون میگم که خسته نشی، ولی خیلی مطلب داره، از اون بحثایی است که میریزه به هم آدمو. اگه یکمی آدم تو اون وادی بره و فکر کنه و توجه کنه بهش، کلن زندگی زیر و رو میشه. یعنی همونایی که حال آدمو خوب میکنه دقیقا مصداق هموناست، میبره توی عالم دیگه آدمو، پرت میکنه آدمو تو آسمون. حالا انشالله به عنایت الهی بهش برسیم، بحث خیلی مهمیه. میگه آقا چرا مؤمن حالش خوبه؟ چون دنبال حق رفته. چرا کافر بدبخت هیچی نداره؟ چون دنبال باطل رفته. داستان گل یا پوچه. مؤمن گلو گرفته، کافر پوچو گرفته، هیچی نداره، پوچو انتخاب کرده، این گلو انتخاب کرده، حقیقت رو گرفت، دستش پره. این قاعده زندگیه. حالا بعد دامن این بحث کرد که تبعیت از حق یعنی چی و چه شکلی تبعیت از حق حال آدمو خوب میکنه و تبعیت از باطل نابود میکنه. یه مثال اول بگم بعد یکم بحث رو توضیح بدم. البته این بحث باید یه جوری باشه که اول جلسه باشه که خیلی همه سر حال باشن، چون بحثش سنگین و فلسفیه، مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعتی بگیم بعد بریم تو داستان و مثال و اینا که خستگیاتون در بره. الان برعکس شده، الان ما اول انرژی اولتون رو کامل گرفتیم، بعد می‌خوام وارد بحث فلسفی بشیم که خب دیگه طبیعتاً حال خیلی ندارین. یه کمی حالا به این می‌پردازم، جلسات بعد ان شاءالله آروم آروم، خیلی می‌خوام فشار نیاریم که دوستان اذیت بشن، بیشتر ان شاءالله بهش می‌پردازم. ببینید آقا، یه مثالی آیت الله جوادی عاملی می‌زنن، خیلی مثال قشنگی می‌فهموندن که خیلی دقیقه، بعد روش دقت کنید. مثال ساده ای البته. می‌فهموندن که یه آهن ماشین، آهن پاره 20 سال کار کرده، یه درخت هم 20 سال کار کرد. از آهن پاره وقتی می‌پرسی که ثمره کار 20 سالت کجاست؟ چی میگه؟ میگه هیچ. 20 سال زیر دست این و اون بودم، با هم مسافر کشی کردن، آدم بردن، آدم آوردن. یه روایتی تازگی میخوندم، فهمود آخر الزمان سوار شتر ماده میشن، میرن تو شکم شتر، یعنی مرکباشون اینجوری که تو مرکب میرن. قشنگ مرکبای قدیم رو مرکب میشستن، مرکبای جدید تو مرکب میرن. حضرت اینجور تشبیه کردن که میرن تو شکم شتر، آخر زمان این شکلی حمل و نقل میشن. اینم این شکلیه. یه عمر این آهنه ملت رو سوار کرده، پیاده کرده، این اومده اون اومده، تصادف کرده، خورده، رنگ شده، رنگش پریده. 20 سال کار کرده، ولی 20 سال کارش مال این و اون بود، هیچی الان تو مشتش نیست، الان هیچی نداره. هرچی خوبی و خوشی بقیه بود از این گرفتن، سهم این چیه؟ قرازگی و بدبختی و درب داغون بودن و زنگ زدگی و اینا. بقیه کیف حالش رو بردن، زنگ زدگیش به این رسید. خواستم بگم زن زندگی آزادی، زنگ زدگیش به این رسید، کیف حالش مال بقیه بود، شمالش اونا رفتن. بوغبوغ عروس بوغش مال من بود، کیف حالش مال اونا بود. ما فقط میرفتیم، ما حمال بودیم، هیچی نصیب ما نشد. 20 سال کار کردیم، هیچی به هیچ. ولی از درخت وقتی میپرسی 20 سال کار کردی چی میگه؟ کجاست 20 سال کارت؟ میگه اینجاست. 20 سال هی اومدم بالا، بالنده شدم، میوه دادم، رشد کردم، شاخ و برگ گرفتم، هی رشد کردم، رفتم تو آسمون. شما میفهمون مثال کافر و مؤمن اینه. کافر چون دنبال پوچ رفته، 20 سال رفته، الان هیچی نداره. مؤمن چون دنبال حق رفته، همه 20 سالش اینجاست، 20 سال جمع کرده. شما مقایسه کنین، خیلی برام جالب بود، تازگی داشتم نگاه میکردم شهید سید حسن نصرالله با این توله پهلوی سسخرسی رضا پهلوی، 2 ماه تفاوت سنشونه. سید حسن شهریور به دنیا اومده، این آبان تولدش بود تازگی، جفتشون هم 63 سال. سید حسن نصرالله 63 سال و 1 ماه تقریبا، اینم 63 سال و 2 ماه. شما این 63 سال این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنین، اصلا میشه مقایسه کنین این 63 سال رو؟ یکی 63 سال عزت داده به مملکتش، به میهنش، به مردمش، به مردم جاهای دیگه. یکی 63 سال خفت و خاری و پول تو جیبی از ننت بگیر و تو عیاشی و کاباره ها و خفت و خاری برای مملکتت، و یه روز التماس و آویزون سعودی، یه روز آویزون انگلیس، یه روز آویزون آمریکا، یه روز آویزون اسرائیل، آخرم هیچی به هیچ. این 63 سال این کجا، 63 سال اون کجا. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل والذین آمنوا اتبعوا الحق من ربه. این تفاوت این دوتاست. یکی 63 سال همینجوری ول چرخیده، هیچی به هیچ. یکی 63 سال روش کرده، بالا رفته، هی افق دیدش بلند شده. بعضی ها هرچی بزرگتر میشن فقط خرفتر میشن، فقط جا اشغال میکنن. کم کم دیگه یه سن و سالی به بعد همه چپ چپ نگاه میکنن که این چرا نمیمیره. دیدین این مورد این شکلی؟ من دیدم موارد این مدلی. میگه بنده خدای خیلی مسلم بود توی محلی، هر وقت تو محل جوون میمرد فک و فامیل اون جوونه به این فوش میدادن که این فلانی هم هنوز زنده است، این داداش ما مرد، انگار حق اینا رو خورده. بعضی این شکلی هست. یکی هم میشه امام خمینی که وقتی رفت بیمارستان مردم نذر و نیازهای عجیب و غریب کردن برای اینکه امام برگرده. پدر یکی از شهدای مدافع حرم به بنده میفهمود که من پدر دو تا شهیدم، یکی از فرزندان ایشون جز شهدای خانتومان بود، فرمود من دو تا شهید دارم، یکیش این پسرمه، یکی هم یه پسر نوزاد داشتم شهید شده. گفتم اون چیه داستانش؟ گفت سال 58 وقتی امام بستری شد بیمارستان، من یه بچه شیرخوره نوزاد داشتم. گفتم خدایا اینو میدم امام برگرده. بچه‌م رفت، امام برگشت. گفت من اینو صدقه امام میدونم، اونو برای امام دادم. یکی میشه عمرش مثل عمر امام، هر چی میره بالاتر، نورانی تر، بزرگتر، آسمانی تر، بلندتر، روز به روز بهتر، روز به روز باصفاتر، لطیفتر. در جوانی سحرها گریه میکرد امام، دستمال کاغذی کنار امام میذاشتن. خب آدم هرچی سنش بالا میره بدنش خشک میشه. اواخر عمر حوله میذاشتن که اشک امام رو پاک کنه، دستمال جواب نمیداد. ناله ها میکرد سحرها، گریه ها میکرد، احوالاتی داشت. با این همه مشغله صبح تا شب درگیر آمریکا و شوروی و جنگ و تورم و سکه و ارز، و ولی داره میره، داره رشد میکنه، داره میره بالا، چون دنبال حقه، حواسش به اون بالاست. اتبع الحق من ربه، هر جا که میرسه میخواد ببینه او چی میخواد، وظیفه‌م چیه، اینجا باید چی کار کنم. یکی هم نه، یه روز این و یه روز اون، و دو روز میره عکاسی، سه روز میره مجسمه، چهار روز میره سفالگری، پنج روز میره فلان، دو روز اینجا، سه روز. 10 سال رو نگاه میکنه میبینه هیچی به هیچ، نه زن گرفته نه بچه داره. هر وقت هم بهش میگی چرا زن نمیگیری، من بچه‌ام. آقا واقعا خدایش هم راست میگه بنده خدا، این 90 سالش هم بشه بچه است. این مدلی که تو داری میری 670 سالت هم که بشه بچه‌ای، چون رو حساب نمیری، فقط داری گنده میشی، فقط ورم میکنی، استخونت بالا میره، خودت باید بالا بری، باید سیر کنی، باید حرکت کنی. این مال چیه؟ اتبع الحق من ربه، اونی که دنبال حق میره این شکلی میشه. خب مگه حق چه ویژگی داره؟ ویژگی حق یه چیزه، من حق و باطل رو تو دوتا کلمه تفسیر کنم و کم کم دیگه بحث رو ببریم سادش کنم که خسته نشید و تمومش کنم. حق و باطل داستانش چیه؟ آقا حق و اگه توی یه کلمه بخوایم توصیف کنیم میشه این، مانای بی کم و کاست. باطل چیه؟ میرای پر کم و کاست. حق مانای کم و کسری هم نداره. باطل هم مردنیه هم پر از عیب و ایراد. کسی که دنبال حق بره چون حق ماندگاره، اینم ماندگار میشه. چون حق بی عیب و نقصه، اینم بی عیب و نقص میشه. اونی که دنبال باطل میره چون باطل مردنیه، اینم مردنی میشه. همون وقتی که زنده است مرده، اون وقتی هم که اون که اهل حقه، اون وقتی که مرده زنده است. اصلا شما احساس نمی‌کنی مردنش. من گاهی به دوستان میگم این تلویزیون مثلا سریالایی که نشون میده، بازیگرها، بعضی بازیگرایی که حالا از دنیا رفتن، آدم نگاه می‌کنه میگه آ این بنده خدا مرده الان پوسیده. ولی بعد این همه سال من تصویر آیت الله بهجت نگاه میکنم، یک بار با خودم گفتم ای آی بهجت پوسیده مرده، آی بهجت روز به روز داره زنده تر میشه، تازه هم میشناسنش. علامه طباطبایی روز به روز داره کارکرد خودشو بیشتر نشون میده، هرچی بیشتر میگذره بشر تازه بیشتر میفهمه چرا به علامه طباطبایی نیاز داره، خاصیت علامه بیشتر داره معلوم میشه. بعضیا همون وقتی که حسن خاصیت ندارن، بقیه دیگه آرزو میکنن خدا خدا میکنن دیگه، بنده خدا بره کم کم، این بره یه نفس راحتی میکشه. بعضی هم نه، وجودشون اینجوره، انقدر بزرگن، انقدر عظمت داره. این به خاطر تبعیت از حقه و تبعیت از باطل. حق مانای بی کم و کاسته، باطل میرای پر کم و کاسته. عملی که آدم انجام میده هر چقدر بالاتر باشه این افق آدمو میبره بالا. یکم اینو توضیح بدم و کم کم بحثو تمام کنم. ما کارهایی که انجام میدیم هر کدوم یه افقی داره پشتش، اون افقه به این کار اندازه میده، سطح این کار رو معلوم میکنه. یه وقت کارهایی که میکنیم به قول علامه طباطبایی میفهمد که بسیار کارهایی که ما میکنیم به خاطر نیازهای طبیعیمونه، غذا میخوریم چون گرسنه‌ایم، ازدواج میکنیم به خاطر نیازهای حیوانیمون، میخوابیم چون خوابمون میاد. خب این مشترکه با حیوانات. اگه کسی ته افقش همیناست، غذا میخوره ازش میپرسن چرا میخوری، میگه خب چون گشنمه. خب از گاوم بپرسی چرا میخوری، میگه خب گشنمه دیگه، مگه گاوی نمیفهمی آدم گاو گشنش میشه میخوره. هرکی گشنش میشه غذا میخوره. اونی که سطحش اینه، عملش افقش اینه، ته نگاهش اینه، ته اون چیزی که میخواد اینه، اندازه خودش هم اینه. این افقش به اندازه یه گاوه، به اندازه یه خوکه، به اندازه یه گرگه، سطحش هم همین اندازه است. ان هم الله کل انعام. ولی یکی سطحش بلنده، افقش بلنده. بعضی ها خیلی لطیفن، اصلا خیلی محشرن بعضی ها. اصلا یه دقتایی دارن، به یه جاهایی توجه دارن، یه افقایی دارن، یه انگیزه هایی دارن. آدم متحیر میشه که این کجا رو نگاه میکنه، چی رو میخواد. این غذا که میخوره، ورزش که میره، اصلا یه جای دیگه است. بابا ورزش آدم میکنه سیکس پکش درست بشه، ورزش میکنه که هیکلش خوشگل بشه، لاغر بشه، قلمی بشه، بعد تازه اونم مقدمه است. بعدش چی؟ بعد هر کی نگاه کرد بگه واو چه هیکلی. اینو که آدم گرفت دیگه تمومه، این لایکه رو که گرفت دیگه حاصل شد نتیجه، به مقصد رسیدم. اسنپ میگه شما به مقصد رسیدید، این همینه، شما به مقصد رسیدید. دیدی چه تعریف کرد؟ دیدی توی عروسی همه به من نگاه میکردن؟ آرایشگرم خیلی حرفه‌ای بود، دمش گرم. این چی جور آرایشگر؟ همه فقط به من نگاه میکرد، اصلا به عروس کسی نگاه نمیکرد، همه فقط به من نگاه میکرد. این به مقصد، شما به مقصد خود رسیدید. بعد بعضی دقیقا برعکسن. حالا مثل شهید ابراهیم هادی من محضر آقای عمادی درس پس میدم، رفقاش میان میگن که خبر داری فلان دختر این هیکل ورزشی تو، لباس تنگ تو، اینا رو که میبینه، اون ساکی که دست تو، اینا خوشش اومده ازت. میگه ای اینطوریه، خواستم جوون هم برای چی میرن ورزش، غالبا همینو میخوام. اینجا باید بگه ای ما به مقصد خود رسیدیم. فرداش میره کلهشو میتراشه، لباس گشاد میپوشه، شلوار گشاد میپوشه، لباسش هم به جای ساک ورزشی تو پلاستیک میذاره، میره باشگاه. نه مثل که داشت خوششون میومد. بعد افقش چیه؟ میگه من نمیخوام کسی رو به خودم مشغول کنم. چرا؟ چون اینا دلا مال خداست. یه بحثی امام داره رضوان الله علیه در چهل حدیث، میگه بعضی دزدن، دزد اموال خدان، بعضی دزد اموال عمومی هم، بعضی دزد اموال خدان. یکی از اموال خدا چیه؟ دل مردم، توجه مردم. اونی که دنبال جلب توجه مردمه دزد اموال خداست، چون القلب حرم الله، باز دم اونی گرم که میره حرم شیخ صدوقو میدزده. این حرم شیخ صدوقه. اونی که حرم خدا رو میدزده خیلی بده. اونی که دنبال دلبریه این داره حرم خدا رو میدزده. این خیلی دزدیش بدتره. میگه من نمیخوام دزد حرم خدا باشم. من نمیخوام دلبری کنم. این شاید نامزد داره، شاید شوهر داره، شوهرش از چشمش بیفته، رابطهشون سرد بشه، افقش نسبت به شوهرش عوض بشه، هی توقعش عوض میشه، من هیکل اینجوری میخوام، من شوهر اینجوری میخوام، نمیخوام اینجوری بشه، من خودمو میذارم کنار، دل نبرم از کسی. بعد خدا همون از یه کنار بعد 30 سال میاره وسط، اینجوری دلبری میکنه که فقط یه کتابی که تازگی نوشتن آیا مادی عزیزمون، فقط شهدایی بود که ابراهیم هادی از اینا دل برد و شهید شدن، 40 تا، چقدر شهدای شاخص که اینا به واسطه ابراهیم هادی رفتن اصلا تو وادی شهادت. اما ابراهیم هادیه که لباس گشاد میپوشید که دل از دختر همسایه نبره، تو روسیه و آلمان و اینا داره دل میبره، دارن مسلمون میشن. چرا؟ ذالک بان الذین آمنوا اتبعوا الحق. این داستانشه. وقتی دنبال حق رفتی، حق که میمونه، حق که واقعیت داره و خدا بهت عزت حقیقی میده، محبت حقیقی میده، اعتبار حقیقی میده. اعتبار حقیقی تازه 30 سال بعد مرگه. تازه عشق و عاشقی حقیقی بین زن و شوهر 20 سال بعد ازدواجه. هرچند بیشتر میگذره بیشتر عاشق هم میشن، نه اینکه 6 ماه تو عقد بودن حالشون اصلا به هم میخوره. ولی روز اول قلب طلاب طلاب میکرد، داشتن میمردن برا هم. جوگیر نشی، حق حق رو باید رفت. پس بعضی ها افقشون در حد نیاز طبیعیشونه، بعضی ها افقشون در حد عادتهای اجتماعیشونه، تو جامعه اون چیزی که فرهنگه، اون چیزی که رایجه، اون چیزی که رواله، بر اساس این کار میکنن. اینا هنوز سطحشون سطح چی آقا؟ سطح حیوانات. چون حیوان ها رو دست هم دیگه، دیدی؟ یه گوسفند میپره همه میپره، یه گوسفند میفته تو چاله همه دنبالش میفتن تو چاله دیگه. هیچ کی نمیشه فکر کنه بابا این سر خورد، میگه نه یه چیزی هست، برای چی باید این جلوی بره تو چاله، یه چیزی داره. بعضی این شکلی زندگی میکنن. بعضی افقشون چیه؟ افقشون تکلیفه، که تو همین سوره مبارکی که داریم میخونیم آیات آخرش بهش میرسیم. افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواه. آدما دو جورن، یا کاراشون تو چشمشون خوشگله، توجیه میکنن کاراشون و دنبال هوای نفسشونن، یا دنبال بینن، دنبال اینه که خدا چی میگه. اونی که دنبال حقه دنبال وظیفه است. اینو میخوام توضیح بدم و تمومش کنم. حق یعنی اونی که خدا میخواد، یعنی اونی که خدا میگه، یعنی اون جنس کار الهی. چون خدا حقه، چون خدا موندگاره، چون خدا میمونه، خدا اصله، خدا واقعیه، اون کاری که برای خداست میمونه. حاجی قرائتی مثال قشنگ جواب داره، میگه که شاه عباس کلی قصر و اینا ساخت همش رفت، 4 تا کاروان سرا ساخت برای زائرای امام حسین، همینا ازش مونده، همه شاه عباس به همینا میشناسه، کاروان سرای شاه عباس. اونی که رنگ خدا داره میمونه، اونی که اسم خدا داره میمونه. اصلا خدا تو عالم داره نگاه میکنه، فقط همینا رو سوا میکنه، اینا رو نگه میداره. لیحق الحق و یبطل الباطل بکلمات. خدا حق رو احقاق میکنه، باطل هم له میکنه، بعد تازه با حق میکوبونه تو سر باطل. این کار خداست، حقه که میمونه، حرف خداست که میمونه. شاه و رضا شاه و همه اینا رفتن، مدرس رو کجا ترور کرد؟ رضا شاه با چه وضعی ترور کرد؟ با چه قربتی؟ الان رضا شاه هست یا مدرس؟ کدومشون موند؟ همین امروزش ها، آخرت که هیچی، اونجا که سلطنت ایناست. همین امروز دنیاشو که نگاه میکنی، رضا شاه کجاست، مدرس کجاست، نواب صفوی کجاست، پهلوی کجاست، شهید صدر کجاست، صدام کجاست، با چه وضعی شهید صدر رو کش. نه بریم مطالعه کنی، خیلی عجیب غریبه. 3 بار شهید صدر رو قبلش رو جا به جا کردن، مخفیانه بردن دفن کردن. خود صدام هم شخصا متولی اعدام شهید صدر شد، شکنجه داد، شکنجه های بدی هم داد، که من نمیخوام بگم، بعضیش نقل شده. و خودش کشت، دستور داد شبانه بردن دفن کردن مخفیانه، هیچ کس هم باخبر نشد. یه جایی چال کردن هیچ کی نفهم، یک نفر فقط خبر داشت بعد به نظرم 17 سال اعلام کرد که من خبر دارم شهید صدر کجاست. کم کم پخش شد، مردم فهمیدن قبر شهید صدر کجاست، جا به جا کردن، دوباره مردم فهمیدن. اینجور که یادم میاد صدام اعلام کرد اصلا اونجایی که قبر شهید صدره میخوام اتوبان بکشم، قبر بیفته زیر اتوبان کسی نتونه بره. الان جا به جا کردن. ما چند سال پیش رفته بودیم، 13 سال پیش با یکی از اساتید رفتیم، یه قبر کوچکی بود. 2 سال پیش هم با جمعی از طلبه ها رفتیم، یه بارگاهی اندازه همینجا برای شهید صدر ساختن، یه چیز باشکوه، روز به روز رونقش. اینه داستان. چرا اسم پیغمبر رو آورد؟ گفت اونی که دنبال اون چیزی بره که بر پیغمبر نازل شد، چون پیغمبر شاخص حقه، این حقیقت مطلقه. یه چند تا جمله بگم خیلی قشنگ. پیغمبر حق محضه. شوخی میکرد، میفهمم من با شما شوخی میکنم، ولی لا اقول الا حقا. تو شوخیام جز حق نمیگه. گریه میکرد برای بچهش، برای ابراهیم. گفتن یا رسول الله شما هم برای بچهت گریه میکنی؟ فهمون منم دلم میسوزه و ابکی ولا اقول الا حقا، گریه میکنم ولی جز حق نمیگم. ما تو شادیا رد میشیم از حق، تو قصه ها از حق رد میشیم، تو عصبانیت از حق رد میشیم. عصبانی میشیم دیگه به حق کار نداریم، خوشحال میشیم دیگه به حق کار نداریم، فقط کافیه که دل ما رو به دست بیاره دیگه، به بالا و پایین دینم که فوش بده. بالاخره آدم خوبیه میدونی، حالا به هر حال یه کمی اخلاقش تند هست، ولی حالا همین کار اگه اون جاری کوچیکه بکنه که من 70 بار ادامه سرایش میکنم فلان فلان شده رو، اون بیشوریشه که این کارو میکنه. یعنی وقتی که خوشحالیم از حق رد میشه، وقتی عصبانیم از حق رد میشه، تو ناراحتی از حق رد میشه. پیغمبر شاخص یه آدم استاندارده که خوشحال بود از حق رد نمیشد، ناراحت بود از حق رد نمیشد، عزادار بود، تو جنگ بود، تو عروسی بود، هر جایی بود این شاخص حقه. اصلا فرمون من رعانی فقط رع الحق، از اون روایت هایی که عرفا خیلی روش مانوف دادن. ابن عربی مفسر رو این روایت بحث کرده، فرمود هر کی منو ببینه حق رو دیده. واسه همین در خوابم کسی پیغمبر رو ببینه، پیغمبر رو خود پیغمبر رو دیده. این معناش اینه که هم خودم رو دیده، یعنی به حق دیده، درست دیده، هم معناش اینه که حقیقت رو دیده، من خود حقیقتم. حقیقت اگه بخواد دست و پا در بیاره، سر و کله پیدا کنه، مو پیدا کنه، ابرو پیدا کنه، میشه پیغمبر اکرم. این خود حقیقت. میخوای حقیقی باشی دنبال پیغمبر برو، کاری که سلمان کرد. این همه آدم دور و بر پیغمبر بود، پولدار، جوان، خوشگل، حسب و نسب دار. سلمان پیرمرد از شهر غریب پاشده اومده، زبونش یه چیز دیگه است، حسب و نسب نداره، علم و کتل نداره، یارو کوپال نداره. همه اونا رفتن محو و نابود شدن، اصلا اسمی هم خیلی ازشون نمونده که کی بودن و چی بودن. سلمان مون چرا؟ چون وقتی میخواست حتی بره دیدن پیغمبر، پاشو میذاشت اونجایی که رد پای پیغمبره، اینطور دنبال پیغمبر میرفت. آیه قرآن هم فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خدا رو دوست داری دنبال من بیا، خدام تو رو دوست میداره، تو شبیه من بشی خدام عاشق تو میشه، چون حق میشی. بعد خدا به پیغمبر فرمود و رفعنا لک ذکرک، من یاد تو رو بالا بردم. تو هم دنبال پیغمبر بری یاد تو هم بالا میره. یاد پیغمبر رو بالا بردم یعنی چی؟ یعنی اسم تو خیلی رایج کردم. این که بالا بردن نیستش که، میگه من یاد تو رو بالا بردم، نمیگه من یاد تو رو پخش کردم. خیلی بین اینا تفاوت. البته اسم پیغمبرم پخش کرد تو عالم، ولی اسم تو رو بالا بردم. تو روایت فرمود که این یکی از مصادیقش اینه که هر جایی میخوان اذان بگن کنار اسم خدا اسم پیغمبر رو میگن. هر کی هم میخواد مسلمون بشه هم باید شهادت بده به خدا، هم شهادت بده پیغمبر. این خیلی حرفه بابا، خدا مگه اجازه میده اسم کسی بغل اسمش بیا؟ میزنه نابودش میکنه. بعد اینجا گفته اسم منو میاری بعد اسم ایشونم بیاری، وگرنه هنو کافری نجسی. لا اله الا الله خالی نداری. ایشون چی؟ اینقدر رفته بالا. چرا رفته بالا؟ چون حق محضه، همه وجودش اونیه که او میخواد، اصلا پیغمبری دیگه نیست. ما ینطقو عن الهوا، اصلا حرفی از خودش نداره، اصلا این پیغمبر نیست که حرف میزنه، این خداست که داره پژواک صداش رو در قالب یک بدن مادی ایجاد میکنه به اسم پیغمبر. شما البته از اون میشنوین، شما باید از اون حرف گوش بدین، به اونی که او گفته باید ایمان بیاریم و دنبالش برید، این حقه. محبت به او میشه حق، تبعیت از او میشه حق، جاودان میشی، ماندگار میشی، روبراه میشی، حالت خوب میشه، از همه اینا مهمتر حالت خوب میشه، اصلا یه طوری میشی که بقیه به تو توجه میکنن حالشون خوب میشه. مؤمنی شکلی اونی که دنبال حق بره نه تنها حالش خیلی خوبه، بلکه دیگران به واسطه دیدن این حالشون خوب میشه. امامی شکلی بود، رهبر انقلابی شکلیه. وقتی همه کارا قفل میشد، فرمانده ها میرفتن تو فکر و درگیری و اینا، امام که میدن تمام، امام حالش خوبه، امام امیدواره. 401 مسئولین شاخصی رد داده بودن، میگفتن کار نظام تمومه، آدمای خوب به درد بخور، آدم حسابی، میگفتن ولی ما هر وقت میریم پیش آقا میبینیم آقا خیلی امیدواره، میگه اینا هیچی نیست، نه تموم میشه، هیچی هم نمیشه. آقا خبر، ما وسط خیابونه میدونیم چه خبره، چی کار دارن میکنن، چه تجهیزاتی وارد کردن، چه فتنه ای رسانه‌ها دارن، چه جور کار میکنن. آقا میگه هیچی نیست، هیچی هم نبود، اصلا تموم شد. چی بود اصلا 401؟ کیا بودن؟ اینه مؤمن، اینه دیگران به او توجه میکنن حالشون خوب میشه، انقدر بالاست، بقیه با توجه به او آسمانی میشن. خب میخوام یه داستانی براتون بگم خیلی جالبه در مورد این حال خوبی که نصیب میشه، این زیارت اولیاء خدا این شکلیه، انس با اولیاء خدا این شکلیه. آدم که با اینها مأنوس میشه حالش خوب میشه، توجه آدم آسمانی میشه. این داستان رو تو کتاب بربال خاطرات که هفته پیش معرفی کردیم و ازش خوندیم بگم و دیگه بریم تو روزه و تمام. یکی از دوستان رو هفته پیش، الان تو جلسه هستن، هفته پیش بعد جلسه حرم حضرت عبدالعظیم دیدیم، گفت من داشتم گوش میدادم انقدر شما گفتی های ریشری های ریشری، پاشدم اومدم جوی کنار قبر های ریشری. الحمدلله این انس با این اولیاء خدا اثر داره، آوردن اسمشون اثر داره، یادشون اثر داره، خوندن کتابشون اثر داره، عکسشون تو خونه اثر داره، عکسشون تو خونه اثر داره، آوردن اسمشون تو خونه اثر داره، در دفع شیاطین اثر داره. شیاطین به اسم اینا حساس، به اسم های بهجت حساس، به عکس های بهجت حساس، از عکس های بهجت میترسه. خیلی عجیبه، چقدر آدم میتونه رشد بکنه. ملائکه نازل میشن وقتی اسم اینا میاد. عرض کردم یه وقتی یه قضیه رو میفهمون، اسم فلانی که آوردیم ملائکه اطرافشانی کردن، اسم اولیاء خدا که میاد ملائکه اطرافشانی میکنن. ملائکه آقا به قول این بچه های امروزی عشق الله میرسونن به اینا، الهی قربونت بشم آجی چاکرتم. مرحوم شیخ مرتضی زاهد میفهمون سحرها ملائکه منو بیدار میکنن، روزایی که حالم بهتر بوده اسلحه باله هم، روزایی که حالم بهتر بوده سحرها میگن حاج آقا مرتضی پاشین، روزایی که یکم معمول ترم میگن آقا مرتضی پاشین، روزایی که معمولی ترترم میگن مرتضی پاشو، روزایی که دیگه خیلی معمولی هم میگن پاشو. اون حالا اون معمولیش من یه بار برام رخ نداد، اون خیلی معمولیش با لگد هم بارو بیدار کنن. ملائکه این شکلی هن، قداستی که دارن برای مؤمن، برای ولی خدا عجیب غریبه. این زیارت اولیاء خدا عجیب و غریبه. ما فهم میکنم مثلا میبینیم در دیوار زیارت میکنیم، آقا قوقاست تو این زیارت ها، این شبهای جمعه که اینجا کنار شیخ صدوق جمع میشیم خدا شاهده نمیدانیم چه خبره. هم شب جمعه است، هم جلسه تفسیر قرآنه، هم زیارت مزار اولیاء خدا، زیارت شیخ صدوقه، مجلس روزه است. اصلا دیگه چی میخوایم ما دیگه؟ دیگه خدا چیکار کرده برای ما؟ چه نعمتیه؟ قوقای تو اینا، چه گرفتاری ها از ما حل میشه، چه برکاتی جاری میشه، چه خیراتی تو زندگیمون داره، چه خیراتی تو نسلمون داره. گاهی احترام به ولی خدا تو 70 نسل عقبتر از آدم اثر میذاره. بابت یه احترامی که کرده بلند شده جلو پایین، خدا تو نسل چندمش یه عالم ربانی قرار میده. روایاتی داره، مطالب عجیب و غریبی داره، وقت نیست براتون بخونم. این همون نظام اعماله که انشالله واردش کم کم بشیم، بعضی از این روایات هم عرض میکنم. عمل اصلا عجیب و غریبه، یه کار کوچولو که انجام میدی کلن ساختار زندگی دوز میشه. یکی از آقایون میگفت خواب علامه طباطبایی رو دیدم، ایشون تو خواب فهمود انسان بعد از طاعت انسان دیگریست، انسان بعد از گناه هم انسان دیگریست، اصلا یه آدم دیگریست. این الان که اسم امام حسین رو برد، این یکی دیگریست. اونم که الان غیبت کرد، اینم یکی دیگریست. تا حالا هرچی بوده یکی، یعنی یکی دیگریست. بعد محبت به اولیاء خدا که در رأس اعماله، خالصترین اعماله، لطیفترین اعماله. به حضرت موسی فرمود که برای من چیکار کردی؟ گفت خدایا نماز خوندم، اطاعت کردم، اعمال واجبات. فرمود برای من چیکار کردی؟ اینا که برای خودت بود. گفت خدایا برای تو بود دیگه. گفت نه، برای من یعنی برای من عاشق یه کسی باشی، فقط به عشق من. از اینا چی داری؟ محبت الحب فی الله و البغض فی الله. این زیارت اولیاء خدا که بینیم معناش چیه؟ یعنی خدای من به خاطر تو دوستش دارم، به خاطر تو براش احترام قائلم، چون تو دوستش داری منم دوستش دارم. میدونی چه قوقایی میکنه؟ میدونی چه برکاتی داره؟ این داستان یادگاری و هدیه امشب براتون. هر کی که اومده، حالا اونام که گوش میدن به کنار، ولی هر کی که اومده دوبله دونونه. خلاصه امشب این دونونه خیلی قشنگ، مال اینجا هم هست، مال امشبه و مال اینجاست. این داستان قبلش که بخونم حیفم میاد، به رو همه این اولیاء خدا خوبان، حضرت عبدالعظیم، شیخ صدوق، مرحومای ری شهری، همه اساتید، همه بزرگان، همه زویل حقوق، همه مؤمنینی که امشب در کربلا مهمان امام حسین هستن، یه صلوات بفرستید. در این کتاب صفحه 200، شاید حدود 70-80 سال قبل یکی از تجار شهر تهران برشکست می شود. نذر می کند که 40 شب جمعه پیاده به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام برود. شما هم که اینجا می رید نذر کنید، اینو چلش کنید، 40 شب جمعه برید زیارت حضرت عبدالعظیم. می گفت 39 شب آمدم، اما شب 40 برف سنگینی آمد و نتونستم زیارت برم. با خودم گفتم با این برف که این هفته نمیشه رفت، هفته دیگه میرم. شب خوابیدم و در عالم خواب دیدم که پیاده در برف به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام میرم. سر راه به ابن باب وی رسیدم، تو راه که داشته پیاده میومده میرسه اینجا مزار شیخ صدوق. آنجا دو نفر تو خوابه، آنجا دو نفر از خادمان مرقد جناب شیخ صدوق حضور داشتن. از اونها خواستم که اجازه بدهند جناب شیخ صدوق رو زیارت کنم. اونا رفتن و اجازه گرفتن. زیارت اینه. دوتا خادم بودن تو عالم برزخ اومده خدمت ایشون، رفته اجازه بگیره. شیخ صدوق اجازه دادن، گفتن که بگو بیاد. و من وارد شدم، دیدم خود شیخ صدوق رضوان الله علیه آنجا حضور دارند. جناب شیخ گفتن به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام میروی؟ حالا سوال رو ببین، مطلب رو ببین. شیخ صدوق، آقا که داره میره زیارت حضرت عبدالعظیم، سر راه داره سوال میکنه ازش، داری میره زیارت حضرت عبدالعظیم، هدیه هم میبری یا دست خالی میروی؟ گفتم من که چیزی ندارم، چه چیزی برای ایشون ببرم؟ شیخ فرمود هر زمان خواستی به زیارت ایشون بری 100 صلوات بفرست و به ایشون هدیه کن. هم توی مسیری که داریم اینجا میریم یه تسبیح صلوات برای امام رضا علیه السلام، همینطور تو راه کربلا، همینطور تو راه حرم امیرالمومنین، همینطور تو راه زیارت هست معصومه، همینطور داره میگه دست خالی نرو. فرقی نمیکنه، همونجوری که الان که ما منزل همدیگه میایم دست خالی اومدن زشته، زیارت هم همینه. یه چیزی با خودت بیار. چی خیلی دوست دارن؟ صلوات. صلوات عمل مقبوله، عملی است که هم دعاست که خود دعا مخ عبادته، هم ابراز حب به پیغمبر و اهل بیت، یعنی دیگه در رأس اعماله، اصلا کلا زیر و رو میکنه. فرمود یه دونه صلوات بر من بفرستن یک ذره گناه براشون نمیمونه. اللهم صل علی محمد. از خواب پریدم، به قدر این خواب برام مهیج و شیرین بود که تصمیم گرفتم همون شب به زیارت برم. آماده شدم و راه افتادم. همونطور که تو خواب دیده بودم ابتدا اومدم زیارت ابن بابوی، بعد به طرف حرم حضرت عبدالعظیم حرکت کردم. به حرم که رسیدم نزدیک اذان صبح بود، خیلی خسته بودم، گوشه ای نشستم و بعد به حالت نشسته خوابم برد. تو خواب دیدم که حضرت عبدالعظیم اشاره ای کردن. حالا یه بار سر شب خواب دیده شیخ صدوق را انداختنش، رفته حرم، حالا خود عبدالعظیم علیه السلام رو داره میبینه. حضرت عبدالعظیم اشاره کردن، بسته ای رو انداختن تو دامنم. یه لحظه بیدار شدم، دیدم بسته الان تو دامنمه. تو خواب انداخت تو بغلم، بیدار شدم دیدم تو بغلمه. دیدم واقعا یه بسته رو دامنمه. بسته رو باز کردم دیدم 9 قرون توشه، ورشکسته بود دیگه. 40 تا شب جمعه داشت میره به خاطر ورشکستگیش. 9 قرونم معادل بدهیش بود. این 9 قرون رو به کار بستم، الحمدلله کارم دوباره رونق گرفت. بعد دایره شهر اینجا میفهمن که در این خاطره دو نکته وجود داره. اول کرامت و دستگیری حضرت عبدالعظیم و جناب شیخ صدوق، و دوم یه دستور عملی در خصوص ادب زیارت خاندان پیامبر که هنگام زیارت مرقد این بزرگوارا ذکر صلوات هدیه مناسبی برای ارتباط معنوی با این حضرات. این داستان زیارت اینه. بعد خود اون آقایی که زیارت میکنی توجه داره، حواسش هست. ما فکر می‌کنم اینجوری که آره زری و اصلا شیخ صدوق کجا هست، اصلا حواسشون هست ما این میایم میریم مثلا آقا الان با حوریا اینا حاج آقا تو بهش او داره گره ها هست و باز میکنه، اسبابی داره که آره هم میچینه. انسان بعد از زیارت شیخ صدوق با انسان قبل از زیارت شیخ صدوق متفاوت است. انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. انسان بعد از زیارت حضرت عبدالعظیم یه انسان دیگری است. جهنم بهش حرام میشه، چون فهمید هر کی اینجا بره انگار کربلا رفته و در مورد زیارت امام حسین گفته حرم الله جسده و علنا، بدنش به آتش حرام میشه. هر کی زیارت حضرت عبدالعظیم میره دیگه این آتش به این بدن حرامه. این اصلا یه بدن دیگه ایه، این یه آدم دیگه ایه، این اصلا یکی دیگه است. زیارت اینه، عمل اینه، توجه اینه، عمل تو افق محبت اینه. پس بقیه بر اساس نیازهای حیوانی و عادتهای اجتماعیشون عمل میکنن، بعضی بر اساس وظیفه عمل میکنن، بعضی بر اساس عشق عمل میکنن. اون اگه یه سر سوزنش باشه همه رو میشوره میبره، اونه که قوقا میکنه. امشب بگم و روزمون باشه، اینو مرحوم ایت‌الله العظمی بهجت نقل میکردن. اگه ایشون نقل میکردن من با احتیاط نقل میکردم، چون خیلی سنگینه. میفهموندن یه آقایی بود بد و بیراه میگفت به اهل بیت، ناسبی بود، دشمن اهل بیت بود، به قول امروزی ها تکفیری بود، وهابی بود. رفیقش میخواست بره عتبات، میخواست بره نجف. این فهمید که رفیقش میخواد بره نجف، دوباره شروع کرد بد دهنی کردن و اینها. گفت چی دیدی از اینا هی پا میشی میری نجف؟ اینا مگه کاره این تو این عالم؟ از اینا مگه کاری برمیاد؟ این سری هم میری میبینی که اینا کاری نیستن. البته اینو اصلاح کنم، آیه بهجت میفهمونن همیشه به شیعیان توهین میکرد، این بار به خود امیرالمومنین توهین کرد. اینم دلش شکست، گفتش که من میرم نجف حساب تو رو میرسم تا دیگه به امیرالمومنین توهین نکن. رفت نجف، بس نشست، یا امیرالمومنین این به شما توهین کرده، به شیعیان بد میگه، اومدم سیلی بگیرم ازتون، بزنین تو گوشش. ظاهرن سه روز تو حرم نشست، بس نشینی کرد که بگیره حاجتش رو. روز سوم بود خواب دید، امیرالمومنین علیه السلام بهش فرمودن که تا قیامت اینجا بشینی اونی که میخوای نمیدیم. چرا؟ این یه حقی، تعبیر اینه، یه حقی گردن ما داره، یه حقی گردن ما داره، تا قیامت هم بشینی اون سیلی که تو میخوای نمیزنم. اون حق چیه؟ فرمود این پاسبان کربلا بود، شیعه نیست. یه زمانی کربلا پاسبان بود، یه شبی تشنه شد، دنبال آب میگشت، تو کوچه پس کوچه ها گشت، آب پیدا نکرد. همینجوری قدم زنان زد بیرون، به نهر فرات رسید. کنار نهر فرات نشست، زیر آسمان بود تک و تنها. آب رو برداشت بخوره، یه لحظه دلش شکست، گفت چی میشد یه چند قطره از این به حسین ابن علی میداده؟ کشتم، لااقل آب میدادن و میکشتم. حتی نگفت چرا کشتنش، گفت لااقل آب میدادن و میکشتم، لااقل آب میدادن و میکشتم. برای اون ناصبی این قضیه رو تعریف کرد، گفت من تو خواب امیرالمومنین رو دیدم، حضرت اینطور فرمودن، اشک تو چشماش جمع شد، گفت خدا شاهد اون شب کسی با من نبود و تا الانم برای کسی اینو تعریف نکردم. یعنی اینا همچین خانواده ای هم منظور دارن، توجه دارن، از چشمشون نمیافته، یادشون نمیره، یادشون نمیره. این همه بددهنی کرده، توهین کرده، حضرت میخوام بفهمن اونا سر جای خودش، ولی یادمون نمیره اون یه قطره اشکی که اونجا کنار فرات تو دل شب، اون محبت بود، اون محبت برای خدا بود، اون عشق خالص بود، اون در رأس همه اعمال بود، اون میشوره همه رو میبره، اون اصل عمله، اون گل عمله، اون تو آسمونه. این کارایی که توش محبت قوغاست. آقای بهجت میفرمود در بین مستحبات، آقای بهجت میفرمود با اون عظمت، استوانه فقه، استوانه معرفت، فرمود در بین بعد واجبات ما کاری بالاتر از این دوتا نداریم، نماز شب و گریه بر سید الشهدا. ایشون میفرمود که گریه بر امام حسین از نماز شب هم بالاتره. چرا؟ چون گریه به امام حسین کار عشقه، نماز شب معلوم نیست همیشه کار عشق باشه، ولی گریه به امام حسین کار عشقه. اونی که عاشقه میسوزه، اونی که عاشقه عشق میریزه. این عشقه، این محبته. شبای جمعه دلتنگ کربلایی، حرم حضرت عبدالعظیم میرید، حرم شیخ صدوق میاد، میخواد بگین یا ابا عبدالله دستمون از حرمت کوتاهه، به حرم عبدالعظیم که دستمون میرسه. امام حسین میفهمه تو دستت کوتاهه، من که دستم من که دستم کوتاه نیست، تو نمیرسی، من که میرسم، من که میتونم، تو نمیتونی بیای، من مد نظر دارم، تمام این شب جمعه رو برات کربلا نوشتم، حواسم بهت هست، حق به گردن من داری، تمام این قطرات اشکی که ریختی رو حواسم بود، همه اون توسلاتی که کردی با اون دل شکسته یا حسین گفتی، نظری دادی، خرج کردی، سینه زدی، مشکی پوشیدی، دنبال دست را افتادی، هم خودش توجهش هست، هم مادرش توجهش هست، فاطمه زهرا، اصلا این اون چیزیه که دل فاطمه رو آروم میکنه، نه فقط توجه به اینها داره، اون قصه ای که قلب او رو پر میکنه، روایتشو توی ماه سفر توی جلسه خوندم، که ناله میزنه، تمام آسمان رو آتش ناله فاطمه زهرا پر میکنه، ملائکه میگن انقریبه که عالم نابود بشه از این ناله فاطمه زهرا، خدا گریه کنه ها رو بهش نشون میده، میفهمد فاطمه جان آرام باش، ببین برای بچت دارن گریه میکن. ببین هواخواه داره، ببین با این محبت دارن عروج پیدا میکنن، اوج میگیرن. این عشقا اینه. بذارید امشب که حالا عشقتون جاری شد، حق پیدا کردین، این روزه رو امشب بخونم. یه ترفندی زد امام حسین ظهر عاشورا، اون دیگه برگ آخر بود، میخواست دیگه یه حرکتی بکنه. اگه کسی یک ذره تو وجودش آمادگی هست، یه سر سوزن محبت نشون بده، بگیرتش، جداش کنه. هرچی داشت امام حسین آورد وسط که این دلا رو یه تکونی بده، هی این دلا رو هم زد یه ذره محبت از سوینا پیدا کنه. خیلی موجودات عجیبی بودن. هرچی امام حسین برگ رو کرد، اینا نه تنها از خودشون عشق نشون ندادن، بلکه هی نفرت بیشتر نشون دادن، هی جنایت بیشتر کرد. این دیگه برگ آخر امام حسین بود. یه بچه شیرخوره سر دست گرفت. هر کی با من جنگ داشته باشه، منو خارجی بدونه، کینه بابام علی رو داشته باشه، دیگه دلش برای این بچه میسوزه. این بچه داره از تشنگی میمیره، این بچه داره دست و پا میزنه، بچه رو سر دست گرفت. عبارت رو ببین، رحمت الله الواسعه اینطور فرمود: الم ترحمونی فرحمو حاضر رزی. به من که رحم نمی کنی، لااقل به این شیرخوره رحم کنی، رحم کنید. ارحم ترحم، تو رحم کن، منم رحمت رحمت الله الواسعه بهت نشون میدم. یه ذره رحم کن، یه ذره. فهمود اصلا خودت ببر سیرابش کن، فکر نکنی من اینو سپر کردم از قبل بچه آب بگیرم، خودتون به این بچه آب بدین. الا ترونه کیفیت لذاتش، بچه داره بال بال میده. کی بودن اینا؟ این بچه‌ای که خودش داشت میمرد، اصلا تیر نمیخواست، تیر انداختن. چه تیری؟ تیر معمولی هم مینداختن کار بچه تا. تیر سه شعبه انداختن. عوض میخوام روزه رو باز میخونم، تیر سه شعبه مال اسبیه که با سرعت میدوه. نه برای بچه شیش ماه. همینقدر فقط گفتن که این تیر، دیگه نگفتن چطور اومد، از کجا اومد، چی شد، فقط گفتن فضا به هتف منال اوزونه الان. نه اینکه بره تو گلو، سر رو جدا کرد. نه اینکه بشکافه، سر رو از گوش تا گوش جدا کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت حضرت علی اصغر متنعم بفرما. شب اول قبر حضرت علی اصغر به فریادمون برسان. خدایا طعم عشق خودت و عشق اولیاء خودت را به ما بچشان. به فضل و کرمت دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت علل خصوص رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای خبیث نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیبمون بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات مؤمنین به فضل و کرمت حاجت روا بفرما. مظلومین عالم از شر ظلم ظالمین نجات و خلاصی عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.